رو در جریان غزوه احزاب فکر میکنم بهش اشاره کردیم. دوستان شنونده هم میتونن اگر مایل بودن به الصحیح من سیرت نبی الاعظم صلی الله علیه و آله به حادثه احزاب مراجعه کنن، چون شواهدی رو ذکر کرده که البته مورد قبول محققان دیگر چندان قرار نگرفته در این قسمت. یه قول شاذی است، قول نادری است و مبنایی است در بحث‌های تاریخ اسلام، اما به هر حال مشهور میان بسیاری از مورخان همین هست که جنگ خندق و احزاب از حوادث سال پنجم بوده و خب یک سال بعدش سال ششم در شعبان سال ششم حادثه بنی المصطلق اتفاق افتاده. حالا از این مسئله اگر بگذاریم، بعد همون قول مشهور ما اینجا اعتماد بکنیم، اینو جزو حوادث شعبان سال ششم بدانیم، فکر میکنم به قرائن و شواهد تاریخی نزدیکتر باشه.
بسیار خوب.
اما اینکه چطور شد این حادثه اتفاق افتاد، چرا این مسئله؟ اول منطقه مرئیسی که بنی المصطلق درش میزیستن، بنی المصطلق یه تیره‌ای هستن از قبیله خزاعه. قبیله خزاعه از قبائل نزدیک مکه بودند، البته منطقه سکونتشون بیشتر نزدیک دریا بوده و حدوداً در 12 فرسنگی کنار دریا میان مکه و مدینه اینها ساکن بودند. تا مدینه حدود 30 فرسنگ فاصله داشتن. نکته دیگر این که گاهی دیده میشه بدون جهت مشخصی، برخی از کسانی که از حادثه بن المصطلق یاد میکنن میگن با یهودیان بن المصطلق، در حالی که ما شاهدی نداریم در روایات تاریخی بر اینکه اینها یهودی بودند. یهودیان در منطقه ساکن نبودند، یهودیان عمدتا در مدینه بودند یا در مناطق شمالی مدینه که خیبر و وادی قرا و تیما و فدک و اون جور مناطق، اما اینها هیچ شاهدی بنده ندیدم و نقلم نشد در روایت تاریخی که اینها یهودی بودن. تصوری است که همطور پیدا شده، گاهی شاید به غلط نقل شده و همطور رایج شده. بنابراین بن المصطلق همطور که عرض شد یک تیره ای هستند از قبیله خزاعه،
بله،
و در منطقه مرئیسی که حدودش بیان شد در اونجا ساکن بودن. که البته اینجا خوبه در پرانتز عرض بکنم قبیله خزاعه به طور کلی از قبائل معتدل بودند و رفتارشون با بنی هاشم و با اسلام رفتار خوبی بود. در مجموع بعد از ظهور اسلام خدمات این قبیله به پیامبر اکرم کردن که قبلا هم گاهی اشاره شده،
مثلا اون گروهشون که در مکه ساکن بودن که ظاهرا همپیمان بودن با بنی هاشم و
بله، و گاهی خبرهای میدادن به پیامبر اکرم از تحرکات مشرکان قریش که قبلا اشاره شد، مثل احد و احزاب و اینها رو اینها گاهی به عنوان عیون و جواسیس یا هر شبت که کسانی که برای پیامبر اکرم اخبار رو میرسوندن ازشون یاد شده. با این وجود این تیر از خزاعه یعنی بن المصطلق در رأسشون رئیسشون فرد بود به نام حارس ابن ابی ورار و این فردی بود که تحرکاتی انجام داد برای جمع نیرو و سلاح خرید و افرادی رو جمع کرد برای اینکه به هر حال به مدینه حمله بکند. درباره چرایی و انگیزه این کار او واقعا دشوار هست که انسان بتونه به یک نتیجه از نصوص تاریخی برسه، واقعا جای پرسش داره. با وجود اینکه در فاصله اندک قبل از حادثه بن المصطلق، چند ماه قبل از این حادثه یا حالا میتوان گفت کمتر از یک سال قبل از این حادثه، در سال پنجم واقعی احزاب رخ داده، مشتکان تمام تلاششون رو کردن با 10,000 نیرو برن به مدینه حمله بکنن و نتوانستن. بعد از مدتی معطلی بدون اینکه کاری از پیش ببرن برگشتند. با این وجود مثلا این حارث ابن ابی ذرار چی تصور کرده که این حالا چه کار میتونه بکنه؟ چه بسا تصور کرد با شبیخون یا مثلا تصور کرد که از یک فنونی از یک راههایی میتونه استفاده بکند که دیگران و مثلا احزاب از اون راهها استفاده نکردند؟ و طبیعتا اگر اون میتوانست غالب بر یک نیروی مثل نیروی اسلام و رسول خدا صلی الله علیه و آله بشه، سیت و آوازه و شهرتش در جزیره العرب میپیچید. هر کسی به تبع اون نیرویی که برش غالب میشود نسبت به او قضاوت میشه و داوری میشه. اگر انسان به مساف فرد ضعیفی بره طبیعتا در اون حد در بارش داوری میشه، اگر طرف مساف و مبارزه هر مقدار که قوی تر باشه و بتواند برای غالب بشه طبیعتا این به عنوان قدرت و عرشبت که عظمت بیشتر در باره سخن گفته خواهد شد. اینها چه بسا زمینه هایی بود که موجب شد حارث بن ابی زرار به فکر یک چنین حجمه بیفته. خب البته ممکنه که تحریکات قریش هم بی تأثیر نبوده بله. باشه که در تاریخ نقل نشده.
آیا دکتر حالا ما زمان نداریم که به جزئیات ماجرا بپردازیم، دیگه باید بحث رو بذاریم برای برنامه آینده، ولی یه نکته که مطرح است اینه که آیا به لحاظ تحلیل تاریخی و به هر حال اینجور تحرکات رو انسان آشنایی داشته باشه باش، قابل قبول هست که یک فردی از یک همچین قبیله‌ای به تنهایی بخواد این کارو انجام بده؟ شما فقط در تاریخ نقل نشده ولی میشه حدس زد که حتما یک حمایت پشت پرده‌ای بوده یا دلگرمی بهش دادن که مثلا شما برو ما هم میایم به کمک قریش با اون همه اقتدارش و به قول معروف ادعایی که داشت در ماجرای احزاب به تنهایی نتونست کاری انجام بده و دیگران رو همراه خودش کرد.
بله تردیدی نیست، به خصوص با این کینه ای که قریش همچنان در دل داشتن، یعنی تمام همتشون در احزاب به خرج دادن برای اینکه بتوانند اسلام رو نابود بکنن اما کاری از پیش نبردن. این به عنوان یک عقده و کینه همچنان در دلشون هست. خب قاعدتا به هیچ وجه نمیتوان این احتمال رو منتفی دانست که اینها از راه‌های دیگر، حالا به تعبیری که امروز رایج شده جنگ نیابتی بانه. حالا امروز خود دول استکباری مستقیما وارد کار نمیشن اما امثال داعش و اینها رو تحریک که در میان خود مسلمان چه بسا یک چنین تحریکاتی از در پس پرده نسبت به بن المصطلق وجود داشته که سر از یک چنین تحرکی در آمد.
خب آقای دکتر جبالی ازیاد هم بحث رو در برنامه آینده زلال تاریخ پی بگیریم چون فرصتمون به پایان رسید. از همراهی شنوندگان گرامی رادیو معرف هم سپاسگزارم. یکی از حوادث بسیار مهم در بین غزوه احزاب و صلح حدیبیه ماجرای غزوه بن المصطلق یا مرایسی هست که در برنامه آینده با جزئیات این غزوه بیشتر آشنا خواهیم شد. تا سلامی دیگر، بدرود.
ای آن که نورت از ازل تابیده شد، از مقدمت کفر و ستم برچیده شد، سدره نشین عالم اعلا توی، عبد شب اسرا و او ادنا توی، ای خاک راحت توتیای چشم من، ای صاحب خلق عظیم ای بت شکن، ای صاحب خلق عظیم ای بت شکن. اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بستا، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست. اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه قبضه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند
آه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه: اگر کسی می‌داند که عذر شرعی براش پیش میاد و به همین دلیل نمازش رو ترک کنه، آیا در این صورت این شخص مرتکب معصیت شده؟ سوالی که برای شما عزیزان خوندم یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای برنامه ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی به این سوال:
بعضی وقتا برای بعضی ها، خصوصا برای بعضی از خانم ها، اتفاق میفته که اگر بخوان نماز رو از اول وقت تأخیر بندازن، عذر شرعی پیدا میکنن و بعد از اون دیگه نمیتونن نماز رو تا آخر وقت بخونن. اگر چنین مشکلی دارن، واجب همون اول وقت قبل از این که به اون عذر برسن نماز رو بخونن و نگذارن به اون تأخیر برسه و نمازشون قضا بشه. اما اگر احیانا این کار انجام دادن، خب این معصیت اگر عمدن باشه، گاهی ممکنه حواسشون نباشه معصیت نکردن، اما اگر عمدی باشه معصیت کردن. به هر حال چه معصیت باشه چه نباشه، اگر تأخیر انداختن و نمازشون قضا شد، باید بعد از این قضای نمازشون رو بخونن.
شنیدیم که اگر 4 رکعت از نماز شب را قبل از اذان صبح به جا بیاریم، رکعات باقی مانده از نماز شب رو هم میتونیم بعد از اذان با نیت ادا به جا بیاریم. البته به نظر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بهتر است در تنگی وقت فقط نماز شفع و وتر به جا آورده شود. حالا که ما 4 رکعت رو قبل از اذان خوانده ایم، نمازهایی که بعد از اذان خوانده ایم آیا ادا محسوب میشود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
بله، همینطور که در سوال آمده، اگر 4 رکعتش قبل از اذان صبح باشه نماز شب، بقیهش هم بعد از اذان باشه عداس، و خب شما نماز شب کامل میخواید انجام بدید، همون 4 رکعت اول که داخل وقته، بقیهش هم عرض کنم که داخل در نماز شب میشد و اشکالی نداره. اصلا در روایت داره که شاید هم از یکی هم بیشتر باشه روایتش، که صلات نافله هدیه است، یعنی مثل مالی که آدم به کسی بخواد ببخشه، حالا این مال شب بهش ببخشه یا روز بهش ببخشه، در هر دوتا هم ثواب میبره، همون طرف خوشحال میکنه. حال این نماز شب یا نماز نافله دیگر اینا هدیه است، یعنی به اصطلاح به منزله هدیه هست، بنابراین وقت آنقدر درش تأثیر نداره، ولی البته در وقت بخوند و هرچی هم نزدیک اذان صبح باشه نماز شب ثوابش زیادتره، ولی خب حالا اگر خارج وقتم شد اشکال نداره.
پدری از دنیا رفته و دیه ایشان 440 میلیون تومان شده. این پدر 3 فرزند دختر، 3 فرزند پسر و همینطور همسرش در قید حیات هستند که صاحب ارثند. لطفا مشخص کنید طبق فتوای حضرت آیت الله شوبدی زنجانی سهم هر کدام از این مبلغ چه مقدار می شود؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال.
خب دیه مثل بقیه اموال میت به ارث میرسه، چون این میت فرزند داشته، 1/8 این مال به خانومش میرسه، بقیه این اموال به این صورت تقسیم میشه که پسر 2 برابر دختر، 3 تا پسر داشته، این پسرها 6 سهم میبرن، دخترها هم هر کدوم 1 سهم میبرن، میشه 9 سهم. بقیه مال رو تقسیم بر 9 میکنند، به دخترها هر کدوم 1/9 میدن، به پسرها 2/9 میدن که سهم هر کدوم داده میشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی درباره خمس این سوال رو برای ما فرستاده. من خمس سالم رو به اشتباه حساب میکردم، به این معنا که بیشتر از مبلغی که خمس به عهده من بوده پرداخت کردم. آیا مجازم مبلغ زیادی را که بابت خمس داده ام از خمس سال آینده کم کنم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
البته میتونید با دفتر یا همون جایی که خمس رو پرداخت کردید مصالحه بکنید که چیزی زیادی از شما پرداخت نشده باشد، میتونید مصالحه بکنید و جبران بشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی نوشته: اگه کسی در سنین جوانی بخواد سفر حج تمتع رو به جا بیاره، حتی با وام گرفتن یا قرض، و به هر دلیلی نتونه تا پایان عمر اقساط این وام رو بپردازه، آیا این عمل شرعی او نسبت به حج پذیرفته میشه یا خیر؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رو حجت الاسلام و مسلمین سیستانی الله آبادی بیان میکنند:
چنین کسی که قادر به پرداخت اقساط بدهیش نیست و نمیتونه وامشو برگردونه، با وام گرفتن مستطیع نمیشه، بنابراین حج او حجت الاسلام نیست. حتی اگر این کار رو هم کرده باشه، اون حج واجبی رو که در تمام عمر یک بار به انسان واجب می شود بر او چون واجب نشده به جا نیاورده. حال اگر اتفاقا این وام رو پرداخت کرد و مجدد اموالی به دست آورد که مستطیع شد، لازمه که حتما حجت الاسلامش رو بره و به جا بیاره.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای درباره نماز مسافر. ایشون نوشتن: اگر قصد اقامت در تهران را برای چندین سال داشته باشم، در هر سفر و بازگشت به تهران نیاز به قصد و نیت 10 روزه برای کامل خواندن نماز و به جا آوردن روزه ها دارم یا خیر؟ پاسخ سوال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید:
کسی که در جایی که وطنش نیست قصد داره 1-2 سال یا مقداری بیشتر بمونه، در اونجا میخواد زندگی کنه، در اونجا نمازش تمامه و روزه صحیحه و نیازی به قصد 10 روز نداره. اگر سفری رفت اومد در محل سکونت فعلیش، میخواد 2-3 روز بمونه دوباره سفر جدیدی بره، در این چند روز اونجا هم روزش صحیحه هم نمازش رو باید تمام بخونه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا ساختن فلزیاب دستساز طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی حرام است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ توضیح دادند:
تابع مقررات است، اگر قانون شده باشد که جایز نیست، جایز نیست دیگه، بالاخره نباید انجام بدید.
برای خواندن قرآن چقدر حجاب برای خانم ها لازم و واجب است؟ پاسخ حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره بشنوید:
برای خانوما حجاب لازم نیست در موقع خوندن اگر نامحرمی نباشه. اگر نامحرمی اونجا نباشه حجاب خاصی نیست، ولی اگر با حجاب قرآن رو بخوانن مسلماً مؤدبانه تر و بهتر.
آیا به وسایل دکوری منزل که برای تزیین در منزل قرار داده شده خمس تعلق می‌گیرند؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را بیان می‌کنند.
چیزهایی که به عنوان تزیینات در منزل نگهداری میشه و متعارف هم هست، اینها جزء همون وسایل متعارف و عادی زندگی حساب میشه و اینها خمس نداره. بله، اگر که یک وسیله تزیینی رو کسی خریداری کرده یا برای او مثلا هدیه آوردن و او این وسیله رو در معرض قرار نداده باشه، بلکه مثلا تو کمد یا جایی این رو کنار گذاشته باشه و هیچ عنوان تزیینی و به عنوان زینت از او استفاده نشه، در این صورت مشمول خمسه و لازم خمسش پرداخت بشه.
امروز کدام یک از صورت‌های طلا مشمول زکات است؟ سکه طلا، شمش طلا، طلای ساخته شده زینتی نو و دست دوم؟ لطفاً در این خصوص طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ را توضیح بدید و اگر نگهداری برای برخورداری از منفعت این موارد ذکر شده باشد، حکم مسئله به چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره توضیح دادند.
به فتوای مقام معظم رهبری، نقره و طلایی که پول رایج کشور نباشه، این مشمول زکات نمیشه. پس این طلایی که نام برده شد، سکه که پول رایج نیست، شمش طلا، طلای زینتی نو یا دست دوم که پول رایج نیستن، اینها زکات ندارن. هر کدوم از اینها سرمایه انسان باشه، باید سر سال خمسی خمس اون سرمایه رو بپردازیم، اون مقداری که متعلق خمس شده باشه. اما اونایی که زینت آلات هستن و در حد شأن اون خانم مصرف کننده هستن، اینها خمس هم نداره.
بین اطاعت کردن از شوهر یا پدر و مادر کدام یک از نظر شرعی اولویت دارد؟ پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره توضیح دادند.
آنچه که مربوط به حقوق شوهر هست، باید با اجازه ایشون برای بیرون رفتن یا تمکین و امثال این چیزها، حق شوهر مقدم است، بنابراین باید رضایت او رو جلب بکنید.
شنونده‌ای در سوال شرعیش نوشته: به صورت پراکنده در دوران جوانی نمازهایی از من قضا شده ولی من تعداد دقیقشان را نمی‌دانم. چگونه باید محاسبه کنم و قضای نماز را به جا بیارم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به این سوال:
اون مقدار حداقل نمازهایی که قضا شده که یقین دارید از این کمتر نیست، ولی یقین دارید این مقدار هست، این مقدار قضاش رو به جا بیارید. مثلا ببینید چه مقدار نماز صبح از شما قضا شده، قضاش رو به جا بیارید. همینطور چقدر نماز ظهر است، چند تا نماز مغرب عشا، حداقلش چقدر هست، این مقدار حداقل یقینی رو به دست بیارید و بخونید. این مقدار کافیه، بیش از این مقدار اگر بخونید اشکال نداره، اما واجب نیست.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام، خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام. سوزد اما ناله زاری نمی آید از او، سوزد اما ناله زاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
تکرار برنامه زمزم احکام رو 11:40 امروز یک شنبه 10 اسفند ماه میتونید از رادیوی خودتون، رادیو معارف، بشنوید. در ماه پرفضیلت رجب قرار داریم انشاءالله که از همه لحظه های این ماه عزیز و بزرگ و پرفضیلت بتونیم نهایت بهره رو ببریم، مشمول ندای عین الرجبیون قرار بگیریم.
رحمت واسعه حق تطهیر کننده من و توست و یکی از آن موقعیت ها ماه رجب است. اول یک توبه ای بکنیم بین خودمون و خدای خود. دل جایگاه خدا، جایگاه حبه. جارو کن خانه را وانگه مهمان تنه.
خواب الوافدون على غيرك وخسر المتعرضون الا لك.
دوباره خداوند درهای رحمتش را گشوده و مرا صدا می کند. عین الرجبی، عین الرجبی.
بابك مفتوح للراغبين.
سلام بر شبهای رجب که پذیرای زاهدان است و سلام بر روزهای رجب که میزبان عاشقان است و سلام بر لحظه های ناب بندگی که شاهد ذکر ذاکران است.
عادتك الاحسان الى المسيئين وسبيلك الابقاء على المعتدين.
بله، با این امید که از تک تک لحظات این ماه عزیز بتونیم نهایت بهره و استفاده معنوی رو ببریم، دعوت بکنم که از همین ثانیه ها شرمنده زمزمه زیارت امین الله باشید با نوای حاج سعید حدادیان. از همه شما خوبان التماس دعا داریم.
السلام علیک یا امین الله فی ارض و حجت اولا عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاءت في الله حق جهاده وأملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختيار.